بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ترک گناه بهترین و برترین عملی است که از انسان صادر میشه. وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام ترک گناه رو از انجام هر عبادتی بالاتر میدونن، برتر میدونن. واجبات مانند نماز، مانند روزه، مانند حج، مانند زکات، گرچه دارای پاداش‌های عظیم هستند چنان که در قرآن کریم مطرح و در روایات، اما پاداش انجام واجبات الهیه قابل مقایسه با پاداش ترک گناه نیست. به همین خاطر قرآن کریم اهل تقوا رو، یعنی اونهایی که در برخورد به هر گناهی در برابر گناه استقامت میکنن، نیستن، دامن آلوده به گناه نمی کنن، با ارزش ترین مردم به حساب آورد. از اونها تحت عنوان اکرم عباد خدا یاد کرد. در نیکوترین و با ارزشترین روایات ما که در مهمترین کتابها نقل شده، وقتی مسئله صبر و استقامت و خودداری رو مطرح میکنن، صبر رو بر سه بخش تقسیم میکنم. صبر مؤمن در برابر مصیبت، رنجی که به او میرسه، یا مصیبت جانی مثل مرگ عزیزانش، یا مصیبت مالی. نمیچرخه چرخ اقتصادیش، دوچار مشکل میشه. یا رنجهای بدنی مثل بیماریها، دردها، وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید انسان‌های مؤمنی که در مقابل حادثه ها و مصائب و بلاها صبر می‌کنند، بیتابی نمی‌کنند، از خدا شکایت نمی‌کنند، اینها مستحق 300 درجه از سوی پروردگار مهربان عالم هم. که این درجات رو توضیح ندادم، ما نمیدونیم چی. بخش دیگر صبر در برابر عبادات، حوصله میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، زکات مالش رو میپردازه، در مدار اجرای برنامه ها و احکام الهی میمونه، فرار نمیکنه، هرچی هم که سخت باشه از عبادت فرار نمی کنه، صبر می کنه در کنار عبادت، استقامت می ورزه، آشتی می مونه با عبادت. چنین انسانی پیغمبر می فرماید به خاطر صبرش 600 درجه از جانب خدا به او عنایت میشه. ولی این 600 منزلت و مرتبه و درجه رو بیان نکردن، نفرمودن. در قرآن هم به این درجات اشاره شده ولی بیان نشده. لهم درجاتون اندرب بهم، برای اینان در پیشگاه پروردگار عالم درجاتیست. از سه به بالا رو عرب میگه درجات، یک درجه رو میگه درجتون، دو درجه رو میگه درجتین، از عدد سه که بگذره به هر چه میخواد برسه میگه درجات. ولی کسی نمیدونه چیه. خود پروردگار هم بیان فرموده، این روایت رو خیلی از بزرگان دین نوشتن، اعدد تو لعبادی از صالحین، نعمتها و درجاتی رو برای بندگان شایستم آماده کردم که مالا اینون رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا اذنون سمعت، گوشی درک نکرده، ولا خطر علی قلب بشرن، به دل هیچ انسانی هم قابل گذشت نیست که ماهیت این درجه، حقیقت این درجه رو به قلب بگذرونه بفهمه چی. کسی نمیدون. غیر از این شکل روایت در قرآن مجید هم میخونی که پروردگار عالم می فرماید و ما تعلمو نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیون. یک نفر در این عالم خبر نداره که من برای بندگان خوبم چه پاداشی مهیا کردم و از چشم همه عقل همه پنهان نگرداشتم. اینجام قابل درک نیست، چون همه چی در دنیا محدود، پاداش‌های اخروی در قرآن مجید با خالدین فیها ابدا ذکر شده، نامحدود، قابل درک نیست اینجا. و اما صبر سوم، پیغمبر می‌فرماید صبر در برابر گناه، هر گناهی پیش میاد، یقیناً هم پیش میاد، برای همه هم پیش میاد، تا آخر عمرم پیش میاد، برای انبیاء خدا هم پیش اومد، برای ائمه طاهرین هم پیش اومد، برای اولیاء الهی هم پیش اومد. آشتی با یزید معصیت، همکاری کردن با یزید معصیت. در قرآن مجید از قول موسی بن عمران نقل میکنه، یکی از زیباترین آیات قرآنه که متاسفانه در جوامع اسلامی و مخصوصا در دولت‌های امروز اسلامی این آیه شریف تعطیل، به خیانت این تعطیل هم قیامت سخت گرفتارن اغلب دولت‌ها. و اون آیه این که موسی بن عمران به پروردگار عرض کرد رب بما انعمت علی، به خاطر این که من نونخور تو هم، نمک تو رو دارم میخورم، تو مالک منی، تو مربی منی، تو خالق منی، تو کارگردان منی، تو از من داری در این عالم پذیرایی میکنی، به خاطر این حقایق که من رو در اونها پیچیدی و پرم کردی، کم ندارم. به ما انعمت علیه لم اکن ظهیرا من المجرمین، من در هیچ برنامه‌ای تا لحظه آخر عمرم پشتوانه یک مجرم نخواهم، به گناهکار کمک بدم. گناه تعاون و علن بره و تقوا، اگه بنا دارید کمک بدید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگه بنا داریم کمک ندیم. به گناه و به دشمنی با خدا کمک ندیم، اما به خیر و به تقوا کمک بدیم. هماهنگی با یزید و آشتی با یزید و سکوت در مقابل یزید یک گناه عظیمه. برای ابی عبدالله پیش اومد ابی عبدالله هم در مقابل این گناه ایستاد به قیمت پرداخت جان خودش و عزیزانش. شهید شد که این گناه رو مرتکب نشه. همین اینقدر ترک گناه ارزش داره که اگر بناست ترک گناه مایه از دست دادن جان بشه، امیرالمؤمنین میفرماد واجب جان تو بدی، به گناه آلوده نشی که پاک از دنیا بری. حکیمان الهی می فرمایند، البته از آیات قرآن هم شاهد میارم که عذاب عتاب خدا و شرمساری عبد در قیامت که فقط خدا بهش بگه، با توجه به این که همه جانبه رعایت تو کردم چرا با گناه ساختی؟ عذاب این شرمساری با دلائلی که از آیات قرآن آوردن ثابت کردن برای قلب از عذاب جهنم برای بدن سخت‌تر در قیامت. برای همه پیش میاد گناه، به محض این که گناه پیش بیاد انسان به گناه رو نکنه، دامن آلوده نکنه تا بگذره. پیغمبر می‌فرماید به چنین انسانی قیامت 900 درجه عنایت میکنه فقط برای ترک گناه. یعنی ترک گناه 300 بار از ادای واجبات بالاتر. آدم زور بیاد نماز جماعت، ثواب نماز جماعت رو هم نوشتن، همه تو بعضی رساله هم نوشتن عدد جماعت از 10 نفر بگذره، تمام نویسندگان عالم از جن و انس و ملائکه نمیتونن اجر این نمازی که تعداد جماعتش 11 نفر شده محاسبه کنن. این پاداشو گرفته. حالا بعد از ظهر همین آدم نمازگزار برخورد به یک گناه میکنه، یه رابطه نامشروع پیش میاد، یه زمینهی براش پیش میاد بتونه 100 میلیون تومان مال این ملت و مملکت رو اختلاس بکنه، کسی هم نفهم. پیش میاد با دوز و کلک راحت یه سند ملکی رو جا به جا بکنه، حق دیگری رو به نام خودش ثبت بده، ولی میگه خدای من به این گناه راضی نیست، نه رابطه نامشروع برقرار میکنم، نه این پولو میبرم، نه این ملک، پیغمبر می‌فرماید ترک این گناه 300 بار از اون نمازی که خونده بالاتر. انگار قرآن و معارف دین همه ارزش‌ها رو آوردن رو ترک گناه. خب این یه بخش که بخش بسیار زیبایی و پر منفعت و پر آثار. رسول خدا می فرماید یه جوانی رو قیامت میارن در جایی قرارش میدن بعد از اینکه زندش میکنن و از قبر درش میارن که در اونجا هیچ سایه‌ای برای مسئولیت از رنجهای محشر جز سایه رحمت خدا وجود ندارد. آیات قرآن رو درباره محشر بخونید، خوندنش آدم رو به وحشت میندازه اگه باور بکنه. گاهی اتفاق افتاده قرآن رو میخوندن قلبشون ایست کرده از دنیا رفتن. امیرالمومنین بیشتر شبا با خوندن بعضی از آیات قرآن نوشتن مانند چوب خشک رو زمین می افتاد. چوب خشک از ترس باور داشتن قرآن، زمین محشر، فضا اکبر، زلزله عظیم، حرارت شدید. امیرالمومنین می فرماید اونی که به اندازه کف پا جا پیدا بکنه و عرق جوشان تا زیر چونشو بگیره اون جزو افراد راحت محشره. در نهج البلاغه هم می فرماید. اما این جوان رو میبرن یه جایی که رسول خدا میفرماید، این روایت رو سنی و شیعه نقل کردن، من در کتب اهل تسنن در مستدرک حاکم نیشابوری دیدم، البته روایت هفت بخش، در کتابای خودمونم در مهجت البیضای وجود مبارک فیض کاشانی اعلی الله مقامه و شریف دیدم. این کتاب 4000 صفحه است، درباره آدم شدن هم نوشته شده و این 4000 صفحه یکی از 300 جلد کتاب فیضه. بعضی از کتاباش 20000 صفحه است. یه دونش جایی قرار میدن این جوان رو که لا ظل الا ظل و سایه ای برای مسئولیت از مشکلات سرزمین محشر جز سایه خدا وجود نداره. یعنی این جوان رنج محشر رو نمیبینه، عرق جوشان رو نمیچشه، حرارت محشر رو لمس نمی کنه، از اوضاع محشر وحشتی نمی کنه. آمنهم من فزع الیوم الاکبر، از اون ترس یوم اکبر ایمنی بهشون میده. پیغمبر می دونید ایشون چرا قیامت در چنین مقام و جایگاهی قرار میگیره؟ نه جزء ما بوده، نه جزء اولیاء خدا، یه جوان متدینی بوده، دعت و امرات و ذات و حسب و جمال، یه زن جوان پولدار زیبا او را به رابطه نامشروع دعوت کرد. جوانم زن نداشت، همسر نداشت، در اوج جوانی هم بود، دعوت کنندم وضعش خوب بود، پول داشت، جمال داشت، زیبایی داشت، ذات و حسب و جمال. جوانم با همه فشار شهوت به اون زن گفت اینی اخاف الله، من از خدای خودم میترسم، با تو رابطه برقرار کنم. هم نمازم داشتم و نه به این قیمت، روزم داشتم و نه به این قیمت، عبادات دیگر رو هم داشته نه به این قیمت. تو بیابان 50 درجه مدینه که کوه و ریگ و رمل و سنگ و آتش، پیغمبر اکرم با چند نفر میرفتن، دیدن یه جوانی پیراهنشو در آورده رو ریگای داغ خوابیده و داره زجر میکشه. بعدم بلند شد پیرانشو پوشید بره، ندید پیغمبر و حضرت، یکی از رفقاش فرمود صداش بزن بیاد. جوانم 22-23 سالش بود، فرمود چکار میکرد؟ گو آقا ما هنو نشده ازدواج کنیم، تو مدینه وقتی تحت حمله غریزه جنسی قرار میگیریم، بودو بودو میایم بیرون مدینه، میدونیم بین زمین و خورشید فاصله زیاده. جوان نمیدونست چقدر فاصله است، فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتره. از 150 میلیون کیلومتری این ریگار خورشید داغ کرده، من با بدن اوریان میخوابم رو این ریگا، میبینم طاقتشو ندارم، فشار به این میاد، خودمو شروع میکنم به موعظه کردن، میگم تو که طاقت حرارت این ریگارو نداری که آتشی از 150 میلیون کیلومتری داغش کرده. طبق آیات قرآن آدمایی رو که میبرن جهنم آتش اونها رو لمس میکنه، چجوری میخوای گناه بکنی بعد بری تو اون آتش؟ یه خود راحت میشه. پیغمبر فرمود این یاران منو دعا کن. گو آقا من دعا بکنم؟ شما که خودت مرکز دعای. فرمود دعای مثل شما رو خدا حتما مستجاب میکنه. شما که ترک گناه میکنید خیلی پیش خدا ارزش دارید. این یه نفر که خیلی با ارزشه، که اهل تقواست، و یه نفر دیگه که در قرآن و روایات بسیار اهل ارزشه، اون گناهکاری که توبه واقعی میکنه. توبه واقعی یعنی چی؟ کلمه توبه به معنی رجع است، برگشتن. جاده ای رو داره میره، تو جاده پر شیطانه، پر گوله، پر گناهه، پر معصیته. پایان جادن به فرموده قرآن کریم 7 طبقه جهنم. توبه به معنای برگشتن از اون جاده، قرار گرفتن در صراط مستقیم که در این راه انبیا قرار دارن، صدیقین قرار دارن، شهدا قرار دارن، صالحین قرار دارن، قرآن قرار داره، اولیای خدا قرار دارن، اخلاق حسنه در این راه، عمل صالح در این راه، کار خیر در این راه. پایان این جاده هم هشت بهشت توبه، یعنی از راه جهنم برگشتن، پشت به جهنم و رو به خدا آوردن. جاده عوض کردن رو میگن توبه. تو مدینه یکی توبه کرد، توبهش هم قبول شد. قبولی توبهش هم در آیات سوره مبارکه توبه اعلام شد. واقعا هم توبه کرد. اولین باری که بعد قبولی توبهش پیغمبر با او برخورد کرد، فرمودن چند سالته؟ گفت 60 سال. فرمودن میدونی توبتو کی قبول کردن؟ گفت نه. شما فرستادین دنبال من که توبت قبول شده، که قبول کردن؟ فرمودن نیمه شب دیشب. و همون نصف شب هم این آیات بر من نازل. 60 سالته. از لحظه ای که از مادر به دنیا اومدی تا نیمه شب دیشب، ساعتی، زمانی، لحظه ای در همه عمر تو پرقیمتر از لحظه نقطه توبه و رجوع به پروردگار وجود نداره. با اینکه چقدر پشتر پیغمبر نماز جماعت خونده، اما پیغمبر فرمود اون لحظه توبه پرقیمتترین لحظه عمر. سه چیز هم خدا به توبه کنندگان عنایت کرده. اهل بیت پیغمبر بنا به نقل اصول کافی فرمودن یه دونه از اون سه چیزو اگر خدا بین کل اهل آسمان ها و زمین تقسیم کنه برای نجاتشون کافی. یه دونه شون اینقدر توبه کننده واقعی ارزش داره که پروردگار سه تا هدیه بهش داده. ائمه ما میگن یه دونه از اینا رو خدا به کل اهل آسمان ها و زمین تقسیم میکرد، همه اهل نجات بودن و کیسه همشون پر بود. اول این حقیقت که در سوره بقره است، ان الله یحب التوابین، من عاشق توبه کنندگانم. فکر بکنید عاشق در دنیا و آخرت اونم مثل خدا با معشوقش چه خواهد کرد؟ فکر کن. همین دوتا برنامه رو عاشق درباره معشوقش رعایت بکنه، به نظرتون قابل ارزیابی؟ یک، به معشوق بگه از تو راضیم. که صدر المتعلقین ثابت کرده احساس رضایت خدا برای قلب این آدم لذتش از مصرف جمیع نعمتهای بهش بیشتر. این یک هدیه دومی که خدا عنایت کرده به تائبان، این خیلی هدیه عجیبی. تو سوره مؤمن می‌فرماید تمام فرشتگان عرش، کسی طول و عرض عرشو نمی‌دونه، و تمام فرشتگان اطراف عرش که کسی تعدادشونو نمیده، در سوره مؤمن میفرماید به جانب پروردگار در حال دعا، دعاشونم اینه وغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب النار. خدایا کل ما فرشتگان عرش و اطراف عرش از تو درخواست داریم، اونایی که توبه میکنن و از راه شیطان بر میگردن و در راه تو قرار میگیرن ببخش و قیامتم از عذاب جهنم خودت اونا رو در پناه خودت حفظ. دعای فرشتگان هم قطعاً مستجاب، اما سوم در سوره فرقان می‌فرماید الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. که این یبدل الله سه معنا داره، من یکیشو براتون میگم. پرونده گناهکار و قیامت میدن دستش، میگن حالا پرونده به هر کیفیتی که هست هر چی ورق میزن میبینه یه دونه از گناهانی که 30-40 سال دوچارش بوده تو پرونده نیست. خیلی کارایی هم که نکرده و خوب بوده و اجر داره تو پروندهش هست. تعجب میکنه، میگه اینجا که جای اشتباه نیست که پرونده کس دیگر رو به من بدن. این پرونده که شبیه پرونده پاکان عالمه، دست من چرا دادم؟ به پروردگار میگه خدایا این درسته؟ این پرونده مال منه؟ خطاب میرسه بله مال خودته. یه توبه واقعی کردی، من همه گناهان تو پاک کردم، به جاش خوبی نوشتم، هدیه بهت دادم. ارزش توبه، ارزش ترک گناه. نسخه هایی هم برای توبه داده شده زیاد. یکی از زیباترین نسخه هایی که بهترین طبیب مثل حضرت سید الشهدا برای ترک گناه و توبه داده، در کتابها ذکر شده. در یک مجلس خدا لطف کنه براتون اون نسخه رو توضیح میدم. شب بسیار مهمی، شب جمعه است. یه روایت براتون بگم معنیشو نمیفهمم، اما پیغمبر میفرماد چیزی رو نمیفهمی دلیلم نیست برای مردم نگی، شاید تو مردم کسی باشه بفهم. رب حامل فقهن الا من هو افقهم. چه بسا شما یه حکمتی رو بلدی ولی معنیشو نمیفهم، ولی فهمیده تر از تو مردم باشه بگو، شاید اونا بفهمن. کتابی هم که این روایت رو ذکر کرده کتاب کامل و زیارات. اعتماد به این کتاب از طرف بزرگان دین ما در حد اعلاست. یکی از کتاباییه که هیچ فقیه و عالمی یه حرف منفی دربارش نداره. بسیار کتاب مهمی. روایت در اونجاست. امام صادق می‌فرماید هر شب جمعه خداوند مهربان خودش 70 بار حسین ما رو زیارت میکنه. زیارت خدا چیه؟ ما زیارت میکنیم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا چه جور زیارت میکنه؟ کیفیتشو ننوشتن، نگفتن، نمیدونیم. و بعد از خدا به دستور خدا 124,000 پیغمبر، فاطمه زهرا، 12 امام، ارواح همه اولیا، مؤمنین، مؤمنات شب جمعه به زیارت ابی عبدالله مشرف میشه. اما من از شما دوستان اهل بیت، از شما اهل ایمان سوال میکنم، تا الان میلیاردها نفر ابی عبدالله رو در دنیا و از عالم برزخ زیارت کردن، هیچ زیارت کننده ای زیارتش به کیفیت زینب کبرا بوده؟ نه. حال زینب، گریه زینب، نگاه زینب، حرکت زینب، بچه ها میبینن عمه توی منطقه بیابان حالت جستجو داره. خدایا عمه ما چی گم کرده؟ اگرم چیزی گم کرده تو خیمه ها باید گم کرده باش. عمه که اینجا نیومده دنبال چی میگرد؟ که یه مرتبه دیدن عمه کنار یه نخبه نشست داره نیزه شکسته ها رو کنار میگرد. شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، دیدم زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گرفت روی دامن گذاشت. حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. اگر مانع نمی شدن من کنار بدن تو می ماندم تا بمیرم. حسین من حالا هم که می خوام برم دلم می خواد صورت تو ببوسم به عنوان خداحافظی.
اما سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. حسین من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم، که بچه ها دیدن بدن و زمین گذاشت، دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت. بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نسیم صحرا نبوسید. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد. این دعای کمیلی که اعلام شد امشب بعد جلسه منبر خونده میشه، اینقدر دعای مهمیه که اهل دل در قدیم اسم این دعا رو گذاشتن انسان العدیه، یعنی همون امتیازی که انسان به سایر موجودات داره، این دعا به سایر دعاها داره. در روایت هم داره امیر المومنین شب جمعهی که میخواستن این دعا رو بخونن، نیمه شب بود، تاریک بود، از اول دعا صورتشون رو خاک گذاشتن، تا آخر دعا صورت رو یه لحظه بلند نکردن، رو خاک افتادن و این دعا رو خوندن. این دعا بعد از انقلاب در ایران خیلی مرسوم شده، خیلی هم خوب بوده، کار خوبی بود، اما بیشتر دعا خونان نمیدونن امیرالمؤمنین در این دعا چه کرده و چه حقایقی رو ارائه داده. من در طول یک سال شاید بیشتر ساعات روزم رو برای شرح این دعا گذاشتم و این دعا به خواست خدا در 600 صفحه تفسیر شده، به 3 زبان هم تا حالا ترجمه شده، به انگلیسی و اردو هم داره ترجمه میشه، به زبان ترکی استانبولی و عربی ترجمه شده، پخش هم شده، 1000 تاشو قطیف و احصای عربستان بردن عربی شو. خیلی این دعا فرهنگ عجیبیه و یکی هم درباره توبه واقعی و نسخه های توبه که واقعا یه گناهکار یا آلوده اگر بخواد توبه بکنه باید چی کار بکنه، اون رو هم من در 600 صفحه توضیح دادم، هر دوشو بردم در